دوستان عزیز، حماسه های بزرگ مبتنی بر اسطوره هستند و اسطوره های بزرگ بر پایه شرایط تاریخی بنا می شوند. جهان چندین حماسه بزرگ را به خود دیده است. در یونان ایلیاد و اودیسه هومر، در هند مهابارتا و رامایانا، در روم انئید ویرژیل و در ایران شاهنامه فردوسی. تمامی این حماسه ها در بزنگاه های خطیری از تاریخ هر ملت ساخته شدند. بررسی ایلیاد و اودیسه هومر و آنچه از آثار پیشینیان بازمانده است، یافته های ارزشمندی را در اختیار خواننده می گذارد. در آثار پیشین یونان، باورهایی چون اعتقاد به سنویت، تناسخ و غیره وجود دارد که در فرهنگ اخیر یونان دیده نمی شود. یونانیان در هزاره دوم پیش از میلاد با ترکیب تمدن بومی سرزمینشان با تمدن آریایی های مهاجر تمدنی جدید را بنا نهادند. اثر هومر در زمان آفرینش آن مانند ابزاری کارآمد در سیر هویت سازی یونان عمل کرد و زبان باعث آشتی دو فرهنگ بومیان و مهاجران شد. در هزاره دوم پیش از میلاد اقوام آریایی به هند رسیدند. آنچه از تمدن این قوم به جا مانده در وداهای چهارگانه انعکاس یافته است. بومی‌های هند پیش از ورود مهاجران به تمدنی عظیم دست یافته بودند و ادیان و اعتقادات خاصی داشتند. با پیوند دو تمدن آریایی و بومی هند، هویت ملی نوینی ساخته شد که در دو حماسه مهابارتا و رامایانا نمودار است. زبان سانسکریت با عنوان زبان فرهنگی قوم هندی مطرح شد و بدین گونه مهابارتا شناسنامه هویت ملی و قومی سرزمین هند گردید. در روم نیز انئید که در واقع ادامه ایلیاد است، زمانی آفریده شد که قوم لاتین در پی یافتن هویت و زبان خیش بودند. زبان لاتین که زبان علمی اروپا در سالهای متمادی بود، وجود خود را مدیون حماسه انئید اثر ویرژیل است.
برنامه شاهنامه یک شنبه ها 7:30 صبح از رادیو دری.
شاهنامه فردوسی نیز زمانی سروده شد که اقوام تازه‌ای بر سرزمین ایران غلبه یافته بودند و اوضاع سیاسی و اجتماعی خاصی در ایران به وجود آمده بود. در سده‌های نخستین هجری در درون فرهنگ ایران جوششی برای بازیافتن هویت ایرانی پدید آمد که در نهایت به دست فردوسی به ثمر رسید. پیش از آفرینش شاهنامه در قسمت‌های مختلف ایران زبان‌ها و گویش‌های گوناگونی وجود داشت، ولی سرودن شاهنامه به زبان فارسی دری توانست اقوام گسسته ایرانی را یک پارچه کند و از همین زمان هویت ملی ایرانی بنا نهاده شد. دوستان عزیز، حماسه مهم است چون هویت ملی بر آن بنا می شود. داستان‌های اساطیری و حماسی به ادبیات شفاهی ملل تعلق دارند و مهمترین نقش حماسه سرایان جهان زنده نگه داشتن این داستان‌ها در ذهن ملت هاست. هومر یونانی 1700 سال پیش از فردوسی زندگی می کرد و موفق شد مهمترین داستانهای شفاهی را گردآوری کرده و به زبان یونانی بنویسد. حماسه هومر بخشی از میراث فرهنگی یونان است. آثار هومر از روزگار خود او در یونان مهم بوده است، ولی پس از استقلال یونان این نقش نموده بیشتری یافته است. در قرنهای 17 و 18 اثر هومر یک گنجینه هویت ملی برای یونانیان به شمار می رفته و یونانیان با کمک آثار هومر توانستند به وحدت ملی و استقلال برسند. زبان هومر و آفریده های او امروز نیز جایگاه فرهنگی خاصی در بین یونانیان دارد. هنوز هم در فرهنگ یونان و در بین مردم اصطلاح پاشنه آشیل به جای نقطه ضعف به کار می رود. اسمهایی که در ایلیاد و اودیسه هومر آمده، نامهایی هستند که مردم امروز نیز آنها را به کار می برند. دوستان عزیز، شاهنامه داستان تاریخ زندگی بشر بر روی زمین از ابتدای خلقت تا انقراض سلسله ساسانیان است. داستان‌های کهن ایرانی از زمان هخامنشیان تا دوران‌های بعد محبوب مردم بوده است و در خدای نامک‌ها ثبت می‌شده است. بعدها این آثار در نوشتن شاهنامه تأثیر داشته. اهمیت کار فردوسی در این است که وی توانسته با اثرش اساطیر کهن ایران را زنده نگه دارد. تقریبا هیچ ایرانی نیست که بیت‌هایی از شاهنامه را در خاطر نداشته باشد و در موقعیت‌های مختلف زندگی خود آنها را نخواند. مردم ایران از نام‌های قهرمانان شاهنامه برای نامگذاری فرزندان خود استفاده می‌کنند. عزیزان، به پایان برنامه امروز شاهنامه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در برنامه بعد ادامه سخن را با شما خوبان پی خواهیم گرفت. تا آن زمان حق یارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته. اوقات خوبی را برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. ترور دانشمند هسته‌ای ایران، اهداف و انگیزه ها. پیام رهبر معظم انقلاب با مناسبت روز بسیج. و بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار سران قوا با ایشان. تروریست های کوردل وابسته به استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی در اقدامی وحشیانه جمعه گذشته 27 نوامبر یکی از مدیران و خدمتگزاران عرصه علمی، پژوهشی و دفاعی ایران را به شهادت رساندند. محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. در پی این اقدام تروریستی، مجید تخت روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت تصریح کرد رژیم صهیونیستی مسئول ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد همچنین نسبت به اقدامات بی‌پروایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ویژه در مدت زمان باقی مانده از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار داد. تخت روانچی ترور دانشمند هسته‌ای ایران را نقض قوانین بین‌المللی و طراحی برای ویرانی منطقه غرب آسیا خواند و از شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست که این اقدام را محکوم کند. شهید فخری‌زاده از جمله دانشمندان برجسته است که از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نام او مستقیماً در لیست برنامه‌های ترور مطرح شده بود. دکتر سید رضا میرطاهر نگاهی دارد به اهداف و انگیزه‌های ترور دانشمندان ایرانی.
به نظر میاد که رژیم صهیونیستی با توجه به دکترین هسته‌ای خود که مبتنی هست برای اینکه هیچ یک از کشورهای منطقه غرب آسیا نبایستی به توانمندی مستقل هسته‌ای دست پیدا کنه، از سالها قبل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران رو در دستور کار قرار داده. حدود فکر می‌کنم 10 سال پیش بود که در یک فاصله 2 ساله 5 نفر دانشمندان هسته‌ای ایران هدف ترورهای ناجوانمردانه قرار گرفتن و بعد از این وقفه در سال 2020 میلادی شاهد این هستیم که یکی دیگر از در واقع دانشمندان به نام ایران، آقای فخری‌زاده، به شهادت میرسن. در سال 2018 بنیامین نتانیاهو به صراحت از ایشون نام برده بود و مشخص بود که یکی از اهداف مهم صهیونیست ها عصف فیزیکی این دانشمند بزرگ ایرانی هست. ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم صراحتاً از ایشون نام برده بود و نکته مهم این هست که در سالهای اخیر یک بار ترور ایشون نافرجام مونده بود و مشخص بود که در واقع رژیم صهیونیستی به دنبال تحقق این مسئله هست. همون گونه که گفتم این اقدامات در چارچوب در واقع رویکرد کلی رژیم صهیونیستی صورت میگیره، رویکردی که بر اساس اون هیچ یک از کشورهای منطقه نبایستی بتوانن چرخه کامل سوخت هسته‌ای رو در اختیار داشته باشن و یا اینکه در زمینه‌های در واقع کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای فعالیتی داشته باشن. این در حالی هست که رژیم صهیونیستی با همکاری کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه در واقع فعالیت‌های بسیار گسترده هسته‌ای رو داشته و طبق برآوردها اکنون زرادخانه‌ای متشکل از 200 تا 400 سلاح هسته‌ای رو در اختیار داره.
اما هفته گذشته مصادف با 5 قوس سالروز تشکیل بسیج بود. بسیج مستضعفان 26 نوامبر 1979 با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در برهه‌ای حساس تشکیل شد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به این مناسبت بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. ایشان در بیان اهمیت این حرکت جهادی یادآور شدند در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن در خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. یکی از دلایل مهم ماندگاری و رشد اندیشه‌های بسیجی در عرصه‌های گوناگون همین نقش‌آفرینی و اثرگذاری بسیج بوده. نقش‌آفرینی و اثرگذاری بسیج نشان داد که این تشکل مردمی به خوبی می‌تواند یک از پایه‌های مستحکم اقتدار ایران در مقابل توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن باشد که به خصوص در سال‌های نخست پیروزی انقلاب از همه جهات ایران را تهدید می‌کرد. این الگوی موفق مورد توجه حرکت‌های انقلابی در دیگر کشورها نیز قرار گرفته است. اما وجه مشترک بسیج در ایران و گروه‌های مقاومت منطقه چیست؟ دکتر سلیمان عبید، مدیر اندیشکده ی روابط بین الملل در تهران.
یک جمله‌ای که ما میتونیم در حوزه وجه مشترک ما و بسیج مقاومت ببینیم، ما توانستیم شیطان رو شکست بدیم، شیطان بزرگی رو. ما توانستیم حزب بحث رو شکست بدیم و از همه مهمتر شاخ شیطان یعنی داعش رو شکست بدیم. این الگویی شد که ما میتوانیم. ولی در سطح کشورهای جهان عرب اصلا ناامیدی بود. 6 جنگ اینا انجام دادن، به هیچ گونه پیروزی نرسیدن، تسلیم شدن و اصلا کسی جرأت هم نمی کرد که بگه آقا یک روز مقابله با اسرائیل. اما اون چیزی که بسیج رو استثناء کرد و دیگر کشورها اینو نداشتن، از ما الگو گرفتن، رهبری بسیج هست. چون شما وقتی که یک رهبر علاوه بر این که مدیریت سیاسی اجتماعی نمی کنه، چشم انرژی های نهفته شده در میان ملتشه که هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری این انرژی رو کشف کردن و این الکترون هایی که از این مولکول کشف کردن به عنوان قدرت های فوق العاده در نظام بین الملل و نظام دفاعی به نظام بین الملل معرفی کردن. سرزمین های اشغالی رو با این بسیج و با این رهبری، با این نوع رهبری می توانند دوباره برگردونن. ما می توانیم در همه عرصه ها استعمار بیرون بزنیم، استبداد بیرون بزنیم، تحقیر ملت ها در منطقه و غارت شدن سرمایه های منابع طبیعیشون. این باعث شد که ایران اومد و منابع غارت شده شو پس گرفت، سرزمین های اشغالی شو پس گرفت، تحقیر 200 ساله شو که یه روزی قرارداد 1919 کاکس به سوخ دوله به ایران تحمیل شده بود، قراردادهای تحمیلی رو پس زد و در نظام بین الملل یکی از دستاورده های ما اینه که در حوزه دیپلماسی بین المللی که ایران به عنوان یک قدرت در برابر 5 به علاوه 1 نشستن، یک کشور جهان سومی باش مذاکره کردن. این تنها نیروی سیاسی نبود که رفتونز مذاکره کرد، پشتوانه هر پول باید طلا باشه، پشتوانه دیپلماسی بایستی قدرت مردمی و قدرت نظامی و مشروعیت و مقبولیت باشه. یکی از برگه‌های برنده ما و حتی مقاومت در شانه‌زنی هایی که در منطقه و در نظام بین الملل دارن همین بسیج مردمیه که وجه مشترک ما و منطقه هست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سه‌شنبه هفته گذشته در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه مسائل اقتصادی و شرایط کنونی که بیماری کرونا بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سایه انداخته، نکات مهمی را بیان کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره موضوع تحریم‌ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران گفتند برای علاج تحریم‌ها دو مسیر خونسازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها و رفع تحریم وجود دارد. ایشان افزودند
تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم، غلبه بر تحریم. این راه دوم عملیاتی است. بله سختی هایی داره اما خوش عاقبته.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افزودند
گشایشی از بیرون بشود یا نشود. در هر صورت ما بنا رو بر این بذاریم که گشایش بنا نیست بشه. کارها رو اینجوری برنامه ریزی کنیم و اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست. زمانه ایست که هر کس به خود گرفتار است. گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه‌ریزی کنه. اما اروپایی‌ها می‌بینید دارن حرف می‌زنن دیگه، مرتباً اظهار وجود می‌کنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمی‌دونم فلان بشه. خودشون بیشترین دخالت‌های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره می‌کنن، از جمله مسائل منطقه‌ای ما. در مورد موشک، خودشون موشک‌های اتمی مخربه که عقل و نقل دین و دنیا اونها رو رد می‌کنه انبار می‌کنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در سرات این چیزا هست. حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در سرات این چیزا به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید.
جمعه گذشته هفتم قوس سالروز حماسه آفرینی پرسنل ناوچه موشک انداز پیکان روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی با مناسبت روز نیروی دریایی ارتش یادآور شد. نیروی دریایی ارتش ایران امروز از ناو و تجهیزات شناور پیشرفته تا زیر دریایی های سبک، متوسط و سنگین مدرن را با تکیه بر توان داخلی می سازد. سامانه های ارتباطی و موشکی و پدافندیش داخلی است. تاکتیک های نبرد دریایی را خودش بر اساس تجربه نبرد های دریایی نوشته و بومیسازی کرده و به نقطه اتکای نظام در دریا تبدیل کرده. نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز توانایی انجام مأموریت های بزرگ از کرانه های خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا آبهای دور و اقیانوس ها را دارند. حضور ناوگان کشتیرانی ایران در 4 مسیر اقتصادی جهان در شمال اقیانوس هند و برنامه نیروی دریایی برای انجام مأموریت‌های دریایی در اقیانوس اطلس حاکی از این توانمندی دریایی است. این توانمندی اما هیچگاه تهدید برای امنیت منطقه نبوده است. ایران طرح صلح هرمز را با همه کشورهای ساحلی خلیج فارس به اشتراک گذاشته و آنها را دعوت کرده که این ایده را غنی کنند و در اجرای آن مشارکت داشته باشند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
اینجا نیست. آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی،
حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
در بسته بروی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را. در بسته چی سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پرباری را برایتان برمغان می‌آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه می گذاشتم و همراه نمی آوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی کرد.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای من را نمی تواندی؟
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کردیم، اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسن.
تو همان مرد قصاب هستی.
آری، حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدن و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت میآید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا میروی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشه.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را میشناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آری، کارگری را میشناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارند.
کمکشان میکنی؟
تا اندازه‌ای که در توانم باشد.
بسیار خب، من مقداری پول به تو میدهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بدهد.
فقط نمیخواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمیفهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را میشناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک
کند. ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر میکند.
او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم، از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی میکند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ آی مرد قصاب، کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
برای با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت می نشینم تا بیایی.
بفرمایید، فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه می اندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است. آمد.
همینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه‌ام می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
ده. تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرفم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم، ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
بانان حلال.
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. رئیس خبرگزاری صدای افغان آوا ترور شهید فخری زاده را با مقام معظم رهبری دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران تهنیت و تسلیت گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری عاملان ترور این دانشمند برجسته ایران اسلامی را محکوم کرد و افزود که شهید فخری زاده خارج چشم دشمنان از جمله آمریکا و صهیونیست‌ها بود. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان تصریح کرد بر هر مسلمان آزاده لازم است تا از یک سو از فقدان چنین انسانی متاسف و اندوهگین شود و از سوی دیگر جنایت مذبوحانه ترور وی را محکوم کند. مزاری خاطرنشان ساخت که دشمن با این ترور نه تنها به هدف خود در ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران نخواهد رسید، بلکه هر قطره خون این شهید حیات تازه به حرکت ضد استکباری ملت مسلمان ایران می دمد و هزاران محسن فخری زاده را به صحنه می آورد. عوامل تروریستی روز جمعه 27 نوامبر محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران را در عملیات تروریستی به شهادت رساندند. مولانا اقبال بهشتی از سران مجلس وحدت مسلمین پاکستان تاکید کرد سازمان‌های جاسوسی آمریکا CIA و رژیم صهیونیستی موساد در ترور دانشمندان برجسته ایران دخالت مستقیم داشتند. مولانا اقبال بهشتی امروز در مصاحبه با رادیو پشتوی برون مرزی صدا و سیما ضمن محکوم کردن آمران ترور شهید محسن فخریزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت شهادت این دانشمند و متفکر زایه بزرگ برای جهان اسلام بود. این عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان این حمله تروریستی را جنایت ضد بشری خواند و افسود با شهادت این گونه دانشمندان برجسته ایران از جمله شهید سردار قاسم سلیمانی چیزی از اراده قوی ملت ایران کاستن نخواهد شد، بلکه روز به روز اراده آنها استوارتر می شود. این شخصیت سیاسی و مذهبی پاکستان تصریح کرد یکی از راه‌هایی که دشمن برای تضعیف انقلاب اسلامی در پیش گرفته است، ترور و هدف قرار دادن شخصیت‌های علمی و نظامی است، به ویژه دانشمندانی که در زمینه امور دفاعی تبحر داشته باشند اما ناکام خواهند ماند. این حامی انقلاب اسلامی به آمریکا و اسرائیل هشدار داد با ترور دانشمندان برجسته هسته‌ای نمی‌توانید خود را از این منجلاب گرفتار شدن نجات دهید و بنابراین شکست و خاری و ذلت در انتظار دشمنان انقلاب اسلامی است. عزیزان شنونده، به تحولات افغانستان می‌پردازیم. همکنون ارتباط مستقیمی داریم با خبرنگار ما آقای فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر. با توجه به اینکه امروز شاهد ناامنی های در مناطق مختلف افغانستان از جمله در ولایت غزنی و زابل بودیم، در غرب افغانستان وضعیت چگونه است از لحاظ امنیتی بفرمایید.
سلام خدمت شما جناب حسینی، وقت شما هم بخیر باشه و ممنون از اینکه این ارتباط برقرار شد. متاسفانه ناامنی ها بلای خانمانسوزی شده که در هر نقطه از افغانستان ما شاهدش هستیم. منطقه نیستی از مناطق غربی افغانستان که از بر حال مشکلات امنیتی رنج نبره. خبرهایی که ما به دست ما رسید در نبردی که بین نیروهای اقلیتی و طالبان مسلح در ولایت هرات و آن هم در ولسوالی کهسان در شمال غربی ولایت هرات به وقوع پیوسته، 15 تن از نیروهای طالبان کشته شده و 5 نفر دیگرشان هم زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده که 15 طالب مسلح در این نبرد به قتل رسیدند و همین اکنون اوضاع امنیتی در این منطقه آرام است. طالبان مسلح حمله ای را سازماندهی کرده بودند به دلیل اینکه پست‌های امنیتی را در این ولسوالی آماج حملات خودشان قرار بدند و ناامنی‌ها را در غرب افغانستان شدت بخشند. نیروهای امنیتی افغانستان هم خب آمادگی داشتند، اما گونه که قبلا اعلام شده دفاع فعال هست و به هر حال با تشریک مسایی با نیروهای پلیس و امنیت ملی این حمله طالبان به عقب رانده شده و این تلفات به مخالفان مسلح دولت افغانستان وارد شده. خبرهایی هم از ولایت باتیس در همسایگی ولایت هرات به دست ما رسیده. ولسوال غیر نظامی طالبان همراه با 13 تن دیگر از افراد خودش در حملات هوایی نیروهای اردوی ملی افغانستان در این ولایت به قتل رسیده. مقام های امنیتی در باتیس گفتند طی حمله هوایی در ولسوالی آبکمری این ولایت ولسوال خودخوانده گروه طالبان همراه با 13 تن از اعضای این گروه به قتل رسیدند. ولایت باتیس در شمال غرب افغانستان یکی از ولایاتی است که بیشتر از 18 سال است که روی امنیت و آرامش ندیده. شمار از ولسوالی های این ولایت سالهاست که در کنترل نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان هست. در خیلی از ولسوالی ها و بخصوص روستاهای مختلف ولسوالی های مثل مقر، آبکمری، قادس و بالامرغاب حتی نیروهای امنیتی نتوانستند که طی چندین سال به این ولسوالی ها و به این قریه ها وارد بشن. در همین حال مثلا شورای ولایتی در سوگیس اجازه میکنند از حضور بیشمار نیروهای مسلح مخالف دولت، تأکید کردند که اگر دولت افغانستان طرحی را به خاطر نابودی این افراد روی دست نگیره طبیعتاً روزهای آینده روزهای بسیار بدی برای دولت افغانستان خواهد بود و شاهد سقوط پست‌های امنیتی در این مناطق. در سالهای گذشته ما شاهد بودیم آقای حسینی که پس از فرارسیدن فصل سرمای زمستان تحرکات مخالفین دولت در مناطق شمالی و همچنان شمال غربی افغانستان کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کرد. طالبان زمینگیر می‌شدند و به هر حال پناه می‌بردن به ولایات جنوبی افغانستان که اونجا گرم‌تر هست. اما امسال برخلاف همه سال‌ها می‌بینیم که تحرکات مخالفان و نظامیانی که بر ضد دولت افغانستان دارن تلاش می‌کنن نسبت به سال‌های گذشته خیلی بیشتر شده. از ولایت فرا در غرب افغانستان هم گزارش‌هایی داریم که طالبان مسلح در ولسوالی خاکسفید و پشتکو و هم اناردره تحرکات ضد دولتی را آغاز کردن و در همین حال دولت افغانستان هم واکنش نشان داده و گفته این تحرکات تلاش مذبوحانه است که از سوی مخالفین دولت داره انجام میشه و دولت افغانستان توان مهار ناامنی ها را در این منطقه از کشور خواهد داشت. سری بزنیم به ولایت غور در غرب افغانستان، جایی که زمستان از او نسبت به سالهای گذشته 2 ماه جلوتر فرا رسیده. بارش برف سنگین در این مناطق حضور مخالفین دولت افغانستان را به چالش کشیده و به آن گونه که مسئولان محلی هم گفتند برفباری های زیاد و سرمای بیش از حد طالبان در این مناطق اجازه نمیده که تحرکات را بر ضد دولت افغانستان داشته باشند. در همین حال مسئولان ارتش در حوزه غرب کشور گفتند که این فرصت بسیار مناسبی است که نیروهای امنیتی در این ولسوالی های مختلف ولایت غور تجدید قوا بشن و بررسی بشه، نقاط قوت و ضعف ارزیابی بشه تا اینکه در فصل گرما مجددا بتوانند که مخالفین دولت از این مناطق بیرون بکنند.
بله بسیار تشکر آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با گزارش همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان ما هم به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بنده حسینی به اتفاق همکارانم در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری از حضورتان مرخص شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
هر چه بزرگتر میشید، هر چه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوبو الیه گاهی میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید. ما هم دعا میخونیم، تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چه جوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او 1000 برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیر المومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیر المومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتت تنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره در نفس خودمون به همون مقدار پایین تر بریم. توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون، توجه کنیم به ضعفامون، به نقصامون. کم که نقص نداریم ماها. من خودم رو میگم. خب شما جوونا بهتر از ما هستید. لکن همه نقص داریم. به نقصهای خودمون بیشتر باید. بس غرور یکی از آفت هاست. مواظب باشید. به خاطر اینکه من بسیجیم، من فداییم، من حاضرم جانمو بدم، غرور شما رو نگیره. آفت دوم غفلته. یکی از چیزایی که بر غرور مترتب میشه همین غفلت است. وقتی انسان خیلی مغرور شد، یا به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های خود، خاطرش کنده او جمع میشه، دچار غفلت میشه. غفلت نکنید، دچار غفلت نشید. همیشه نگاهتون باز، چشمتون باز، نگاهتون دقیق. یک آفت دیگری که حالا به همین مقدار اکتفا کنم، ورود در مسابقه زرق و برق زندگی است. یک مسابقه است دیگه. دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال زندگی بهتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه است. اهل دنیا در این مسابقه واردن. حالا بعضی ها زرنگترن، در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا. بعضی ها به اون زرنگی نیستن، اما تو مسابقن اهل دنیا، کسانی که دنیا پرستن، تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی یارو ما دیدیم آدمای خوبی بودن، آدمای علاقمندی بودن، وقتی افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 تیزی ها کند شد، توانایی ها کم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه که ضعیف شد، اراده ها هم ضعیف می شود. اراده که ضعیف شد، در عمل خودشو نشان میده. رفتن. این آفت هاست.
خب شنونده های عزیز و گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم که از برنامه های ما راضی بوده باشید و انشاءالله استفاده کافی را کرده باشید. تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتید و همراه ما بودید با برنامه های این رادیو. از همگیتان خداحافظی میکنم و تا فردا همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. در پناه حضرت حق تعالی باشید.
اشتران بین سر پسر قطار است، میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست، باغ بالا رد مطره افساری گشت و شد، باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست، باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، هر دو ناهموار.
Thank you. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.